بعد از وجود ایران در آغاز انقلاب که ما از 45 میلیارد کاهش دادیم، اول به 35 میلیارد بعدا به 33 میلیارد که فرض کنیم سه برابر هم بکنیم با که بشه دلار امروز حد اکثر، این میشه 99 میلیارد. الان بودجه ایران 298 میلیارده و بخش بزرگی از این بودجه صرف هزینه های نظامی و سرکوب در داخل و بخش مهمی هم از تولید ملی که میدانید حدود 40% راند خالی میشود و این نیروی محرک عظیم تخریبش همراه است با تخریب نیروی محرک دیگری که انسان است، فراراندن مغزها و توسعه بیکاری به لحاظ اینکه توسعه اقتصاد مصرف محور به زیان اقتصاد تولید محور است.
بله
این یه علامت بزرگ روشنیش و قابل اندازه‌گیری هم هست. دقیق میتوان فهمید که این رژیم چه اندازه به مرگ نزدیکه، چون زمانی میرسد که یعنی در واقع الان هم رسیده که دیگه این هزینه ها قابل تأمین نیستن. در چین به این وضعیت رسید، اما اونا توانستن به اصطلاح اون برگ ایدئولوژی رو پذیرفتن، اون ایدئولوژی شد در یه وسیله برای حفظ حاکمیت حزب بر دولت و رها کردن اقتصاد، به اصطلاح لیبرالیزه کردن اقتصاد، اقتصاد رو از قلمرو خود خارج کردن، اقتصاد هم تولید محور شد، توسعه پیدا کرد. نتیجه توان دولت برای برداشت از تولید ملی به عنوان مالیات بیشتر شد، توانست که تا امروز به حیات خودش ادامه بده. درست عکس این پدیده رو شما در ایران میبینید، توان دولت برای برداشت از تولید داخلی زمان به زمان کم شده. الان هم نامزدها با هم رقابت گذاشتن که این میگه من اینطور پول نفت رو توضیح میکنم، اون میگه من اینطور توضیح میکنم، یعنی آقای حسن روحانی گفتند که شورای نگهبان میباید که بانه از خرید آرا بشود توسط آقای احمدی نژاد که در واقع توزیع پول میکنه برای اینکه در برای کسب روستاها و حتی بین دانشجویان برای اینکه رأی بگیره. پس دولت از تولید ملی برداشت نمیکنه، اصلا نمیتونه هم برداشت کنه. صندوق بین المللی پول میگوید که تولید ناخالص ملی ایران 360 میلیارد دلاره. خب بودجه دولت یعنی بخش دولتی 298 میلیارده، باقی میمونه چقدر؟ 60 میلیارد. یعنی برای جامعه ایرانی که بیرون از قلمروی دولت فعالیت اقتصادی میکند، از کشاورزی، صنعت، خدمات 60 میلیارده. از این چیزی می شود بودجه 298 میلیاردی برداشت کرد؟ اینی که میگیم که این رژیم قابل ادامه نیست، محکوم به مرگ، و این خطر هست که این کشور را هم با خود به پای مرگ ببره. به این دلیل است که مردم باید عمل کنند. از 60 میلیارد بخش غیر دولتی نمی شود 298 میلیارد دلار بودجه ساخت، از بودجه برداشت باشه از تولید ملی، تو باید هم اینطور باشه. برای اینکه این رژیم زنده بمانه میباید که این اقتصاد غیر دولتی، حالا در اینجا بگیم اقتصاد تولید محور رو بزرگ کنه، اقتصاد مصرف محور رو کوچک کنه تا ما درآمد باشه که از اون درآمد این بتوانه مالیات بگیره. اگر نه این دولت هست و درآمد نفت و قرضهای داخلی و خارجی که در صورت قطع درآمد نفت نه قرضه خارجی میتوانه بگیره نه در داخل امکان داره که از سیستم بانکی برداشت کنه و با اون بودجه داشته باشه و به جامعه خود رو رقم هایی که من عرض کردم در دستان سرانه هست، هر کسی میتونه این محاسبات رو انجام بده. اگر نمیدهن به لحاظ قفلت هست از واقعیت و نمیخواهن واقعیت رو اونطور هست که هست ببینن و متناسب با او فعالیت سیاسی خود رو تنظیم کنن.
آقای سید، اجازه من یه سوال اینجا بکنم. مثال چین رو فرمودین. سوال من این است که حتی اگر منابع دیگری مثال چین مثلا با تولید محور کردن بخشی از جامعه که خیلیش هم بر مبنای رانته، یا مثلا من تازگی داشتم کتاب خاطرات آقای دکتر امینی رو میخوندم که پسرشون نوشتن، کتابی در مورد زندگی دکتر امینی. ادعاشون این است که شواهدی که نشون میدن، شما مطمئنا مطلع هستین، که یکی از پایه‌های اساسی اختلافشون با شاه این بود که در اون دوران بسیار سخت اقتصادی که داشتن و خزانه تقریبا خالی بود و در به در دنبال این بودن که از آمریکا چند میلیون دلار کمک بگیرن که بتونن بودجه رو ببندن، شاه به هیچ وجه زیر بار کم کردن که چه، از افزون نکردن و بودجه نظامی کوتاه نمی آمد و بالاخره هم حریف هم دیگه نشدن و امینی کنار رفت. اگر این نکته رو بهش توجه بکنیم که بر مبنای توضیحاتی که الان جناب عالی فرمودین که شاه رفت دنبال این که اساس قدرت شو و سازمان نظامی بذاره و نیروهای محرکه رو در اون جهت بیشتر سوق بده و تخریب بکنه، آمریکا از جمله بهش کمک کرد، درآمد بیشتر آمریکا کمک میکرد به جای خودش و بعد درآمد افزایش قیمت نفت و افزایش درآمد نفت بود، ولی بازم کفایت نکرد. یعنی وقتی رفت اون زمینه و راستا که نیروهای محرکه رو بیشتر در جهت نظامی کردن و سرکوب به کار ببره و حقوق مدار نشه، محکوم به رفتن بود، درسته؟
بله، به دلیل همون کاری کرد که آقای احمدی نژاد. اینم یعنی اون افزایش درآمدها رو به جای اینکه صرف این میکنه که یک اقتصاد تولید محور به وجود بیاد، به صورت قوه خرید توزیع کرد به طور بسیار نابرابر. قوه خرید که به این ترتیب توزیع شد، البته وقتی در اواخر انقلاب ما میخواستیم ببینیم که چرا این رژیم سقوط کرد از دلایلی که آوردن، اونم بیشتر اونایی که در اقتصاد دورانش شاه تصدی داشتن همینه میگفتن. اونا اینطور میگفتن که مخالفین آقای هویدا برای گور زمین بزنن، این روی آوردن به این ترتیب به اصطلاح توزیع قوه خرید.
بله،
سبب تورم شد. برای اینکه جلو تورم رو بگیرن، ناچار شدن دروازه ها رو باز کنن. دروازه ها رو که باز کردی، اقتصاد تولید محور توان دوام نمیاره و عقب میزنه. اقتصاد مصرف محور توسعه پیدا میکنه، یعنی واردات میاد جانشه میشه تولید داخلی.
بله،
بیکاری ایجاد میکنه. جامعه جوانی که از روستاها کنده شده بودن به لحاظ اصلاحات ارضی و نبودن کار در سطح روستاها، در شهرها هم کار صنعتی باید جذب صنعت می شدن که نبود، صنعت خلاصه می شد در همون مونتاژها. یک نیروی محرکه‌ای عظیمی به وجود آمد که اون رژیم نمیتونست خونساش کنه، نمیتونست حذفش کنه، اون شد عامل تحول. بنابراین کاری که آقای احمدی نژاد کرده، این کاریش که رژیم شاه انجام داده بود بعد از اینکه قیمت‌های نفت افزایش پیدا کرد. در همون روزهای اول انقلاب هم بعضی از این روحانیون میگفتن که آقا این پولا رو پخش کنید تو مردم، ببینن که انقلاب نتیجه به بار آورده. گفتم که اونها توضیح دادم که آقا این انقلاب یک دلیلش این بوده که این پولا توضیح شد، اونتها نابرابر. نه، این پولا باید تبدیل بشود به وسیله کار، به سرمایه که انسانها کار کنن، درآمد پیدا کنن، زندگیشون ثبات و دوام پیدا کنه. دولت هم متکی بشود به تولید داخلی که نتونه مهارش رو ببره و خودسر بشه. این ترتیب امیدوارم با این سوال و توضیحی که شما دادید و توضیحی من عرض کردم کاملا این علامت بر مردم ایران روشن شد که راه حل این نیست که این نامزدها به مردم پیشنهاد میکنن توزیع پول نفت، یعنی مرگ اقتصاد تولید محور و سقوط ایران. البته سقوط رژیم هم هست، اما چرا باید یک ملتی خود رو هم سرنوشت کنه با یک رژیمی که خود خیشتن رو محکوم کرده است به مرگ؟
البته این که فرمودین آقای احمدی نژاد نجات کردن درسته که ایشون انجام دادن، ولی هر کسی دیگه هم بود همین میشد.
هر کسی دیگه هم میبود در چارچوب این نظام
دقیقاً
دیگری نمیتوانست بکنه. اینه قبلا توضیح دادم در سوال دیگری راجع به اقتصاد ایران در بگو با شما.
بله،
از اینکه این استبداد متکیش به اقتصاد و مصرف محور، برای اینکه این رابطه اقتصادی با جامعه رو وارونه کنه. جامعه است که وابسته است به اقتصاد دولتی، نه دولت است که وابسته به اقتصاد ملی است. برای این که این استبداد برق جا بماند و راندخارها راند بخورند و ببرند، اقتصاد میباید مصرف محور بشود. مصرف محورم یعنی این که شما نفت رو صادر کنید، با پولش کالا وارد کنید، در کشور توزیع کنید، تولید داخلی رو هم از بین ببرید.
بله.
این سرانجامی که داره همون سرانجام رژیم شاه پیدا کرد، البته با های سنگینی هم مردم ایران برداختن. حالا همه ایران میذارن به پای انقلاب، اما نه، به پای انقلاب نیست. مردم ایران اشتباه نکنید، این بهایی که شما دارید میپردازید بابت مصرف محور شدن اقتصاد شماست. این هم شروع شد از کودتای 1299 که رضا شاه کرد. بعد مصدق کوشید اقتصاد رو بکنه تولید محور تحت عنوان اقتصاد بدون نفت. دوباره کودتا شد، بازگشت به اقتصاد مصرف محور. در انقلاب ما کوشیدیم این اقتصاد رو دوباره بکنیم اقتصاد تولید محور. با کودتای خرداد 60 بازگشت به همون اقتصاد مصرف محور و تا امروز ادامه دارد. تغییر شما یه چیزی نیست که بگیم تغییریست، شما محکومید به فقر. نه، این فقر شما ناشی می شود از نقش محوری دولت، دولت استبدادی در اقتصاد به سود اقتصاد مسلط که متناسب است با راندخاری مافیاها در این حال و سلطه استبدادی دولت بر جامعه.
بله،
هر کسی دیگه هم بیاد در این چارچوب غیر از این نمیتوانه بکنه. خب الان با این حالی که من دارم میتوانم یک علامت دیگری را هم توضیح بدم.
لطفا.
علامت دوم افزایش تنش‌ها و کشوندن کشور به جنگ و دائمی کردن حالت جنگ. این در گفتگوی قبلی هم بهش پرداخته بودم، حالا دقیق میگم که چرا این رژیم نیازمند این وضعیته. هر رژیم استبدادی از نوع این رژیم، حتی رژیم های غیر استبدادی ولی در موقعیت مسلط، نیازمند این حالت هست. مثل حکومت آقای بوش. در واقع این رژیم ها در لحاظ خارجی مردم رو به گروگان حالت جنگ در میارن، از نظر داخلی به گروگان فقر و خشونت، تا این مردم تکون نخورند. همینطور مثلا رژیم عراق عیناً همینطور بود. رژیم کنونی ایران همین است. رژیم های استبدادی دیگر هم همین هست. الان این رژیمی که ما داریم شروع کرده بحران سازی رو با گروگانگیری، معاصره اقتصادی، جنگ 80 ایران عراق، بعد ایران در حلقه آتش، بعد هم ایران و بحران اتمی. تروریسم هم بهش اضافه کنید که این دائم وجود داشته. خب تخصصی هم این رژیم داره در مقایسه با رژیم پهلوی. و اون تخصصی این است که این بحران هایی که میسازه میبره تا شکست. این یه جایی این رو تمام کنه و خسران خسارت رو کم کنه. نخیر. و داره تا شکست. آقای میرحسین موسوی اصلا گفته ما باید جنگ ادامه میدادیم. نباید بعد از فتح خرمشهر تمام میکردیم. برای این ممکن بود عراق بعد دوباره باز به ایران حمله کنه. حالا چرا؟ چرا رژیم های از این نوع و اساسا رژیم هایی که ولی هم از این نوع نباشن در وقتی میخواهن در موقع مسلحت رو قرار بگیرن، اینها نیازمند حالت جنگ و بسیاری از مواقع خود جنگ.